4 تا از بچه های ما رو اینها گرفتن، در یه ایست و بازرسی تحویل رژیم صهیونیستی دادن. فلان شاه شهید متوسلیان و همراهانش. ببینید سال
61 اگر
درود بر شما. ببینید خانم دکتر، اون زمان خیابان به خیابان سنگر بود لبنان، تعارض معارضه داخلی بود، درگیری داخلی بود. لبنانی که میگفتن عروس خاورمیانه است، به قول فرمایش آقا فرمودن اون گوش پشت نوترام و به سعد حریری فرمودن که این زیباروی در این رمان همیشه یه خنجر زیر لباسش پنهان داشت، اون خنجر حزب اللهه، چون میخواستم مطرح بکنم برای خل سلاح کردن حزب الله. میخوام عرض بکنم اون زمان حزب الله وجود خارجی به این سبک و سیاق الان نداشت. چرا شیعیان
جنبش عمل بود که
رفتن با همون خطی که بعد امام فرمودن که راه قدس از کربلا میگذرد و اون قضیه اتفاق افتاد، گروگان گرفتن تو ایست و بازرسی. میخوام عرض بکنم اون معارضات، اون تعارض ها، اون درگیری ها، فالانج ها بودن، دروزی ها بودن، هر جای ملوک و طوایفی بود، هر کس هر سلاحی داشت، یه تعدادی سلاحی داشت، خلاصه خودش رو یک جبهه مینامید و شروع میکرد با دیگران جنگیدن. این معارضه و تعارض الان طوری شده به فرمایش آقای دکتر، مسیحی ها دارن پناه میدن به مسلمان ها، به شیعیان جنوب لبنان. یعنی از دل اون همه معارضه نیروهای امریکایی توی لبنان عربده میکشیدن به تعبیر من. اینا چی شدن؟ نیروهای امریکایی چی شدن توی لبنان؟ کجان؟ اون عملیات استشهادی که چقدر از نیروهای اینا رو از بین برد و اینا دومشون رو گذاشتن روی کولشون رو رفتن. الان شرایط چگونه است؟ میخوام عرض بکنم حالا در مورد مقاومت در سوریه که میفرمایید، الان اول پیروزی ظاهری گروه های معارض هست به قول خودشون، همین گروهک های تروریستی. آغاز تنازع و دعوا بر سر منافع، عرض کردم و بازم میگم و بارها هم تکرار خواهم کرد، کسانی که بر سر دنیا با هم ائتلاف میکنند بر سر تقسیم آن دعوا خواهند کرد. خدا رحمت کنه حضرت امام رو. فهمودن که چندین پیامبران اگه با هم هم مبعوث میشدن هیچ معارضه ای نداشتن، هیچ مشکلی با هم نداشتن، چون هدفشون یکی بود، هدف همه پیامبران الهی خدا بود. اگه همه با هم هم مبعوث میشدن هیچ تعارضی نداشتن، اما اینها بر سر دنیا ائتلاف کردن. الان که به جایی رسیدن، به منافعی رسیدن، مثل کفتار بر سر منافع دنیوی همدیگر رو پاره خواهند کرد و اون وقت در دل این تعارضات شروع میشه شکلگیری اتحاد گروه‌های مقاومت و مردمی وطن دوست سوریه. خانم دکتر شما ملاحظه کنید، باز من جوانان عزیز رو به دعوت میکنم به مطالعه در تاریخ 70-80 سال اخیر. شما ملاحظه کنید آفریقای جنوبی یه زمانی حکومت آپارتاید پروتوریا، ایران هم باش قطع رابطه کرد، یعنی بعد از انقلاب که پیروز شد اعلام کردن، گفتن ما با اسرائیل و رژیم آپارتاید نجات پرست آفریقای جنوبی، با این رژیم چون نجات پرسته ما با این رابطه ای نداریم. تا زمانی که نلسون ماندلا از زندان آزاد شد و بعد شد رئیس جمهور، رابطه با بعد سفارتشون افتتاح شد و رابطه پیدا کردیم. الان طرف حساب اصل، طرف دعوای اصلی رژیم صهیونیستی در دادگاه لاهه کیه؟ آفریقای جنوبی. آیا هوگو چاوز مسلمان بود؟ اهالی ونزوئلا، بولیوی، آمریکای جنوبی، آیا اینها مسلمان بودن؟ نه. به فرمایش آقای دکتر مقاومت این جهانی است. این روحیه مقاومت، روح مقاومت جهانی شده، توی هلند پرچم فلسطین بردن بالا. در نتیجه اصلا نگرانی وجود نداره. چرا؟ در یه دوره کوتاه مدت مثل لبنان، اگه خاطرتون باشه، مثل لبنان اون معارضات، اون جنگ‌های داخلی و کشت و کشتاری که از همدیگه می‌کردن تبدیل شد به یک گروه بسیار قوی با بنیانی اساسی به نام حزب الله، که مردم حتی مسیحی‌ها به عنوان شمشیر در مقابل استکبار ازش استفاده بکنن، به عنوان سلاح در مقابل استکبار بهش تکیه میکنن، به صداقتشون، به مبارزشون، به مقاومتشون ایمان دارن و حمایتشون میکنن. رسیده به اینجا، در نتیجه سوریه داره اون دوران رو داره طی میکنه که تبدیل بشود به شرایطی جدید، باز تولید بکنه. اینه که عرض میکنه مانایی جبهه مقاومت در باز تولید روحیه سلطه ناپذیریست.
شما به شرایط جدید اشاره کردین، یعنی در واقع ما ورود میکنیم به یک فصل جدیدی از مقاومت در تحول.
دقیقاً در سوریه ما فصل جدیدی رو تجربه خواهیم کرد، کما اینکه همین الان هم که شما ملاحظه بکنید در لیبی افرادی هستن، خیلی از پیامایی که از لیبی میرسه حاکی از همین مسئله است. این بیداری در سوریه، عرض کردم اینها منافعشون متحدشون کرد و الان بر سر همون منافع دعوا خواهند کرد. کسانی که کمک کردن به همین تروریست ها، اونها هم دعواشون خواهد شد بر سر منافعشون. یعنی فکر نکنند اگر اینها به شریف حسین در زمان جنگ جهانی وعده حکومت کشورهای عربی رو دادن، بعد هم دب در آوردن انگلیس ها، حکومت عثمانی رو اصلا پاشیدن، اردوغان هم بداند این وعده وعیدهایی که بهش دادن یا حرفایی که زدن، اینها همه وعده و وعید است، پوشالی است، تو خالی است. اینها بر سر منافع دنیویشون با هم معارضه خواهند کرد. از دل این معارضه بیداری جبهه مقاومت و تشکیل گروه‌های مردمی و دفاع الوطنی، دفاع الوطنی تشکیل خواهد شد، کما اینکه بود. فلذا مطمئن باشید، مطمئن باشید در این گذار، در این دوران گذار رو داریم طی می‌کنیم. نتیجه این گذار همون شکلگیری و اتحاد گروه‌های مقاومت، گروه‌های مردمی است که ان شاء الله در مقابل اسرائیل مثل حزب الله امروز قد علم خواهند کرد.
ان شاء الله. یه نکته‌ای رو اشاره فرمودید و اون هم دعوایی هستش که اتفاق خواهد افتاد بین اونهایی که دارن به رژیم صهیونیستی کمک می‌کنن، با آمدن روی کار آقای ترامپ که خودش تاجر هست و تاجر معابانه به همه موضوعات نگاه میکنه، سود داشته باشه قبول، نداشته باشه قبول نیست، و اصلا این بازار دعوا احتمالاً داغ‌تر خواهد بود. اون رو چطور تحلیل میفرمایید؟
در مورد ترامپ من قبلا هم گفتم فیرات،
چون الان خیلی نزدیکیم دیگه به جای جایی دولت در آمریکا.
بله خانم دکتر، همینطوره. ببینید ترامپ دیدگاهش هم متامع دنیوی است. من نمیگم منافع، چون ببینید میگن امریکا هم مثل همه کشورها دنبال منافع خودشه. نه، همه کشورها دنبال منافع خودشون هستن، ولی کشورهای استکباری دنبال متامع خودشون هستن.
این دو تا با هم تفاوت،
یعنی دنبال غصب منافع کشورهای دیگر هستن. ترامپ هم از این قضیه مستثنا نیست، یعنی اون هم دنبال متامع خودشه. طبیعتاً از رژیم کودک‌کش صهیونیست حمایت خواهد شد، بیشک راهش این هست. ببینید سیاست خارجی
در کارزار انتخاباتی که چیز دیگری میگفت،
مطمئن باشید. ببینید سناریوی اصلی جنگ نفت، چند سال الان اینها این سناریو رو دنبال میکنن. باز من اگه برگردم به عقب، ببینید در زمان جنگ سرد مگر اینها با شوروی سابق تعارض نداشتن؟ جنگ سرد وجود داشت، چند هزار کلاهک هسته‌ای به خاطر مقابله و جنگ سرد خب بعد از اینکه جنگ سرد تموم شد، حالا این کلاهک‌های هسته‌ای و این موشک ها و این پایگاه حالا چی میشه؟ این رو دست امریکاست، رو دستشه. آلمان بعد از جنگ بر سر لاتبازی امریکا تو جنگ سرد در مقابل شوروی سابق به آلمان شد. ژاپن ویران در اثر لاتبازی و مقابله امریکا، امپریالیسم امریکا در مقابل امپریالیسم در مقابل کمونیسم شوروی، خب ژاپن جات تو ژاپن. جنگ سرد تموم شد. حالا این چند هزار کلاهک هسته‌ای که این همه هزینه شد و هزینه داره و هزینه خواهد داشت چه خواهد شد؟ نه دیگه، نفت مفت کسی نباید ببره، نفت مفتی نداریم. حالا باید امریکا بیاد توی منطقه، پاشو بگذاره روی مخازن انرژی دنیا، نفت رو اینجا. اون وقت این جنگ نفت که ابتداش از جنگ با صدام شروع شد، اشغال افغانستان، جنگ با ایران، صدام رو تحریک کردن که با ایران بجنگه، بعد هم کاری کردن که این وسط پیروز ظاهری کسی نباشه، یعنی نه ما پیروز بشیم نه او. بعد هم صدام رو با اون وضعیت و اون جنگی که حضرت آقا فرمودن که این جنگ دو طرف باطله و ما دخالتی نخواهیم داشت، اون جنگ اتفاق افتاد. از اون زمانی جنگ تو این منطقه تمام شدنی نیست و نشده و نخواهد شد. چرا؟ اشغال کویت مگه نشد؟ جنگ صدام مگه سرنگونی صدام نشد؟ مگه امریکا هم نیومدن؟ صدام هم اعدام شد و تناب دارو تمام شد جنگ؟ نه. اینها باید نفت کل خاورمیانه یا آسیای غربی رو من عرض میکنم، آسیای غربی، اینا باید پا بذارن روش. بنا نیست انرژی مفتی کسی ببره. اثر لاتبازی، ببخشید این تعابیر رو به کار میبرم، واقعا اینطوره. اثر لاتبازی و کلاهک‌های هسته‌ای امریکا تو جنگ سرد، بقیه به یه نون و نوایی رسیدن. الان در حال حاضر اگر بنا باشه که این همه هزینه هایی که امریکا سر سلاح کرده و این همه بدهکاری که الان بالا آورده، اینها باید یه جوری در بیاد. در نتیجه شما ملاحظه میکنید بخشی از خاک سوریه رو اشغال کردن، نفت رو دارن میبرن، دزدی میکنن و پایگاه هم دارن تو مرز سوریه و عراق. بعد یه مدتی میگن ببخشید ما گفته بودیم که 1000 تا نیرو داریم در سوریه، ولی نه 2000 تا نیرو داشتیم و اینم دروغ میگن و خیلی بیشتر بر.
خیلی متشکرم آقای دکتر فرجی. آقای دکتر ریاحی، ما یک راهبرد رو هم داریم، اون هم راهبرد آتش به اختیار هستش. من میخوام که جابالی اگر موافق هستید این راهبرد رو در بستر جریان مقاومت تحلیل بفرمایید که از این راهبرد برای دفاع از آزادی و عزت ملت ها چگونه میشه عمل کرد و چگونه میشه ازش استفاده کرد.
بله، عرضم به حضور شما که شما ببینید مقام معظم رهبری بحث آتش به اختیار تو حوزه فرهنگی مطرح فرموده بودن چند سال گذشته و ما اینو میتونیم به هر حال، عرضم به حضور شما که این رو بسط و گسترش بدیم به تمام حوزه‌های مختلف، حالا حوزه سیاسی، نظامی و جاهای مختلف. اون چیزی که الان در ذهن جهانیان هست این هست که ایران، یعنی کشورهای جبهه مقاومت از ایران دستور میگیرن بابت هر عملیات نظامی که دارن انجام میدن. چند وقت پیش هم آقای دکتر عراقچی وزیر امور خارجه به درستی فرمایش داشتن، گفتن که کشورهای مقاومت و جبهه مقاومت از ایران دستور نمیگیرن. بله، ایران حمایت میکنه، هر کسی هم که مقابل نظام سلطه بخواد بیسته و از مظلوم دفاع کنه، ایران همچنین مقام معظم رهبری همیشه تو فرمایشاتون هست، از هر جای کره خاکی باشه جمهوری اسلامی حمایت میکنه و حمایت هم کرده، تا الان هم حمایت انجام میده و در آینده هم اتفاق خواهد افتاد. این بحث آتش به اختیار، ببینید، اما جمهوری اسلامی راهبرد داره میده. ببینید جمهوری اسلامی یه راهبردی برای جهانیان داره، عرضم به حضور شما که نقش‌آفرینی داره میکنه تو این عرصه جبهه مقاومت. هسته اصلی جبهه مقاومت جمهوری اسلامیه، پرچمدار جبهه مقاومت ایرانه، این بر کسی پوشیده نیست. شما الان ببینید هدف اصلی و نهایی نظام سلطه که شامل همه کشورهای امریکا، اسرائیل و همپیمانانشون میشه، هدف نهایی هیچ وقت سوریه نیست، هیچ وقت عراق نیست، هیچ وقت لبنان نیست، هدف نهایی ایرانه. خب چرا ایرانه؟ چون اونها به درستی و در اتاقای فکرشون به این نتیجه رسیدن اگر میخوان جبهه مقاومت رو کلاً از کار بندازن، باید جمهوری اسلامی رو از کار بندازن، که اینم به اذن الله هیچ وقت اتفاق نخواهد افتاد انشالله. این نشون میده چی؟ نشون میده که جمهوری اسلامی داره راهبرد تعریف میکنه، سالهاست که در این اتفاق میفته. اینم برگرفته از خود انقلاب اسلامیه. شما ببینید قبل از انقلاب اصلا این معنی نداشت. انقلاب اسلامی، من خودم سنم به اون سال 57 قد نمیدم، اما درسی که از بزرگان گرفتم، از عرضم بود شما که محافل علمی و مطالعاتی که داشتم، این رو برای من مشخص میکنه. انقلاب اسلامی نه تنها به مردم ایران یه استقلال رو داد، یه استقلال فکری هم در جهانیان ایجاد کرد.
درود بر.
این استقلال فکری بود که مردمی الان در ایرلند میان علیه اسرائیل بلند میشن، قیام میکنن. این اتفاق میفته فلسطین و دفاع از فلسطین آیا قبل از انقلاب اسلامی اتفاق افتاده بود؟ اصلا 75 سال الان این اتفاق بحث تسخیر و اشغالگری هست. آیا قبل از انقلاب اسلامی 45 سال اتفاق افتاده؟ آیا قبل از این اصلا صحبتی از فلسطین بود؟ روح حضرت امام شاد باشه و همه شهدا، حضرت امام بود که این پرچم حمایت از فلسطین و آزادی قدس شریف رو بلند کرد و به جهانیان این رو نشون داد که امروز در دورترین نقاط جهان نسبت به جبهه مقاومت مردم میان از مقاومت حمایت میکنن، از مردم فلسطین حمایت میکنن و مسلمان هم نیستن. چرا؟ چون جبهه مقاومت یک کالبد اولیه داشت، اونم مقاومت اسلامی بود، ولی الان برگرفته از ذات و وجود انسانیت افراده. این جبهه، آیا به نظر شما این جبهه که بر ذات انسان، بر فطرت انسان بنا نهاده شده، آیا این فرو میشینه همچین چیزی؟ هیچ اتفاق نمیفته، چون جمهوری اسلامی جبهه مقاومت برای سلاح، روی سلاحی اسوار نیست. بگیم جبهه مقاومت موشک فلان داره، پس اگر این موشکش تمام بشه دیگه جبهه مقاومتی وجود نخواهد داشت. سلاح جبهه مقاومت فکر مردمه، انسانیت مردمه، ذات بشریته. شما الان ببینید توی بخش دوم فرمایشت که داشتید، تو بحث بسیج و بسیج افکار عمومی، تولید سلاح، شما ببینید الان حماس، ما به ویژه الان رو حماس حساب کنیم، حالا حماس یه حرکت مقاومت اسلامی که بهش میگیم حماس، جبهه مقاومت ملی مردمی بود که در فلسطین اتفاق افتاد و از سال 1987 میلادی، یعنی دو ماه پس از انتفاضه، به وسیله شیخ احمد یاسین در غزه پایگذاری شد حماس. اون زمان اصلا این حماس زایده انتفاضه است، از انتفاضه. ما اینو یه ذره، این خوبه دیگه، آدم میگه، عرض کردم خدمت شما، تاریخ فقط تکراره دیگه، آدم باید به گذشته برگرده ببینه از کجا بودیم به کجا رسیدیم. اینا الان حماس داره موشک میزنه، سلاح حماس قبلا چی بود؟ سنگ بود. اون موقع اصلا صحبت از جبهه مقاومتی نبود، یه گروهی بودن با سنگ جلوی تانک میایستادن. استاد عزیزمون در زمان جنگ رو درک کردم، بنده زمان جنگ رو درک نکردم، اما آموختم، اما دیدم، مطالعه کردم. ما سیم خاردار نداشتیم تو کشور،
از این بیشتر فراتر.
ما همین سوریه، همین سوریه که ما الان داریم سنگشو به سینه میزنیم و ازش دفاع کردیم و همچنان هم دفاع خواهیم کرد، همین سوریه بود که از ما حمایت کرد، با اینکه همحزبی صدام حسین بود، با اینکه همحزبی بعث بود، اما حافظ اسد هم ما حمایت کرد، در کنار تمام کشورهای عربی که به ما پشت کردن جلوی صدام ایستاد، نذاشت نفت منتقل بشه و ما اینا حالا بماند. این نشون میده که این
سوریه پذیرفت که آموزش بده به یه تعدادی از در واقع کارشناسان ما، برای اینکه بتونیم ما ورود بکنیم به بحث هسته‌ای و بتونیم که بحث پهپادها و اینها بتونیم مهندسی معکوس بکنیم. مهندسی معکوس از اونجا آغاز شد.
بله، شما ببینید حماس جنگای زیادی رو سپری کرد، جنگای 22 روزه، 8 روزه، 51 روزه تو اسرائیل، اما کی پیروز شد؟ حماس پیروز شد. این امکانات و سلاح رو هم نداشت. شما الان ببینید همین خود لبنان این سلاح رو نداشت. یه مقدار فراتر بریم، شما یمن رو ببینید. شما ببینید یمن چه بلایی به سر یمن اومده بود ابتداعا. یعنی حوثی ها توی الان یه چیز معروفی از توی یمن که میگن مردم و مبارزین یمن با نون خشک زندگی میکنن، یعنی با کمترین امکانات دارن زندگی میکنن. در خبرها داشتیم در دو روز گذشته یمن موشکی میزنه که از پدافند هوایی عبور میکنه و میخوره به هدف در تل آویو. اصلا دیگه کار از جمهوری اسلامی فراتر رفته. جمهوری اسلامی سلاح داده به یمن. خب اگر این آقایونی که این عنوان میکنن که پشه روی این منطقه پرواز بکنه ما مطلع هستیم و اینها، خب این چطوری اتفاق افتاده؟ ببینید جمهوری اسلامی علم رو بهشون یاد داده، جمهوری اسلامی سالها خودکفایی رو بهشون یاد داده. اما شما نکنید در مردم گزارشایی که رسانه ها میگیرن مثلا مردم لبنان خیلی جالبه، من اینا میبینم چون ادبیاتشون نگاه هم نگاه جامعه شناسان است به این بس. ادبیات مردم لبنان بسیار جالبه، میگن ما این ایستادگی و مقاومتی که الان داریم اینو از کجا یاد گرفتید؟ میگن از دفاع مقدس ایران یاد گرفتیم، از انقلاب اسلامی ایران یاد گرفتیم. 34 روز خرمشهر دفاع کردن جانانه، مرد و زن با کمترین سلاح نذاشتن شهر سقوط بکنه، شهر رو پس گرفتن. شما اینو در مقابل همین الان در مقابل سوریه قرار بدید که در عرض 10 روز یه دولت بر کنار شد و اتفاقات دیگه افتاد. این نشون میده که پس ما نباید الان این رو بدونیم که جبهه مقاومت تضعیف شده. ما ببینید از کجا اومدیم به کجا رسید جبهه مقاومت، از کجا اومد؟ از انتفاضه شروع کرد حماس، از انتفاضه شروع کرد. الان توی اون موقع اصلا اسرائیل همچین دیوار بتونی نداشت، همچین مرزی بین خودش و فلسطینیان ایجاد نکرده بود و الان اون بحث 7 اکتبر پیش میاد و حماس با اون فناوری های پیشرفته اسرائیل عبور میکنه و میره گروگان میگیره میاره و این پیروزی رو رقم میزنه. این بزرگترین ضربه بود که اونا از انتفاضه به اینجا رسیدن. پس ما خیلی شرایط بدتر از این رو داشتیم، خیلی بدتر از این رو داشتیم تو همین کشور خودمون و کشورهای همسایه.
خیلی متشکرم آقای دکتر ریاحی. آقای دکتر فرج، شما این نکته رو می‌خواستین که در لابلای صحبت‌های آقای دکتر ریاحی بهش اشاره بفرمایید، وقتی که موضوع بحث سوریه رو بهش اشاره فرمودن و اینکه همین سوریه در دوران جنگ تحمیلی به ما کمک کرد، بعدم اشاره کردم حالا از جزء در واقع گفتگوها و خاطرات آقای رفیق دوست هستش که در زمانی که شهید تهرانی مقدم بهشون مراجعه می‌کنن و میگن از این 7 موشکی که تنها 7 موشکی که در واقع اومده به ایران، دو تاش رو به من بدید که من بخوام اینها رو مهندسی معکوس بکنم و بعد میرن تو مذاکرات بین در واقع لبنان و سوریه. سوری ها به این نکته اشاره میکنن که ما به جای اینکه به شما موشک بدیم، این آموزشی که میخواین که کارشناساتون رو بدید، بیایید در کشور ما که ما میتونیم این کار رو براتون انجام بدیم، انجامش بدیم برای اینکه بخواید مهندسی معکوس رو انجام بدید. شما این نکته ای رو در خصوص در واقع اینکه ما در دوران جنگ تحمیلی هم اصلا حتی سیم خاردار هم نداشتیم، میخواستید اشاره فقط خیلی کوتاه اشاره بفرمایید که برگردیم به موضوع، چون من میخوام این بحث در واقع جنگ تحمیلی خودمون و آنچه که نداشته هایمون و اون دستاورد بزرگی که از جنگ داشتیم ابتر باقی نمونه. گفتم جناب عالی تکمیل بفرمایید نکتتون رو.
خانم دکتر، شاهد و سند این قضیه که عرض میکنم خود من. من از شما و شنوندگان عزیز پوزش طلبم. ماهای شروع جنگ، دفاع مقدس، نیروهای مردمی در قالب جنگ‌های نامنظم آموزش دیده و در جبهه تحت فرماندهی شهید چمران و از بودو شما که اعزام می‌شدند و همون ماهای اول، برای اینکه پیچ جلوی
که هنوز خیلی هم مشخص نبود کیا برند، حتی خانم‌ها هم رفته بودن که بعد حضرت امام دستور دادن که شما در پیش جبهه هم میتونید که
عراق تا دو بهردان اومده بود، نزدیکای اهواز، جلالیه، سوسنگرد، سنگر اونجا بود. این سندش خود منم. 30 نفر توی منطقه کنار رود کرخه بودیم، 60 تا نارنجک. این 30 نفر مهمات کل مهماتشون این بود، 60 تا نارنجک، نفری دوتا نارنجک دستی، یه دونه کلاشینکوف، یه دونه جسه، یه دونه کلت،
یعنی هیچی.
بعد به یکی از فرماندهان منطقه گفتیم خب ما الان سلاح الان داری دم دست، ما داریم میریم جلو. اشاره کرد با همین دست، اشاره کرد به این به سمت جبهه برای پیشروی، اشاره کرد برید جلو غنیمت بگیرید. ما با این وضع جنگ رو آغاز کردیم. که اونجا رسید که به قول فرمایش شما با مهندسی معکوس و شهید تهران مقدم و و خانم دکتر تیغه چرخ گوش ژاپن به ما نمیداد. میگفتن این چون دو منظور است ممکنه در سلاح استفاده بشه، به شما نمیدیم. فرمودن سیم خاردار، تیغه چرخ گوش، آلیاژش گفتن در سلاح ممکنه استفاده بکنید.
سوزنهای چرخ حیاتی رو میدادن، سوراخ‌های بالاش که نخست توش رد میشد وجود نداشت.
میخوام عرض بکنم خدمت شما، ما در این شرایط بودیم و الان در این شرایط هستیم. اینها نمیخواستند هیچ به هیچ وجه جمهوری اسلامی رو نمیخواستند، نظام اسلامی رو نمیخواستند، مردم ایران نمیخواستند و جغرافیای ایران متحد رو هم نمیخواستند. اگر سوالی هست
خواهش میکنم. خیلی متشکرم که این بحث رو تکمیل فرمودید. من میخوام برگردم به همین بحث مقاومت در منطقه و موضوع بحث اصلی برنامه امروز گفتگوی سیاسی. خب ما شهید نصرالله رو داشتیم که بهش اشاره فرمودن و شما هم اشاره فرمودید، شهید سنوار رو داشتیم که ترور شدن. من میخوام ببینم که ترور این شخصیت ها در حوزه مقاومت به نظر جناب عالی، حالا با تحلیل های مختلفی که وجود داره، آیا پایان مقاومت رو میتونه رقم بزنه؟ میتونه پایان باعث در واقع اتمام مقاومت باشه؟ چون بالاخره حالا موضوعات مختلف وجود داره. ما حتی دبیر کل جدید حزب الله لبنان هم شیخ نعیم قاسم به این نکته اشاره فرمودن که راه همون راهه و ما همچنان داریم افرادی رو که جایگزین فرماندهانمون بکنیم که هیچ وقت هم اونها کمتر از فرماندهان گذشته نبودن، هرچند که به فرمایش حضرت آقا بالاخره نبود اونها هم خسرانه.
بله همینطوره، واقعا خسرانه. ما شک نکنید، ما در از دست دادن افرادی مثل سید حسن نصرالله، مثل ابو مهدی المهندس، مثل شهید حاج قاسم سلیمانی،
شهید صفی الدین، شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی هم هستیم 13 نزدیک هست سالگرده ایشون.
اتفاقا چون تأکیدم فرمودید، من چند تا جمله باید در این موردم عرض بکنم. شهید اسماعیل هنیه، شهید سنوار، من عرضم اینه، اینها که الان در ارتباط با بحث حزب الله، ببینید وقتی ما میگیم این مقاومت جنسش جنس دیگری، حضرت آقا فرمودن نرم افزاره برای اینه که شما ملاحظه کنید ببینید چند نفر از فرماندهان اینها، خود رهبر حزب الله که دبیر کل حزب الله که سید حسن رو شهید کردن، صفی الدین رو شهید کردن، شهید صفی الدین رو، و فرماندهانی که از این جبهه چه ترور کردن تو چه همین جنگ، چه عماد مغنی که ترور شد، چه توی همین جنگ درگیری های اخیر شهید کردن، چقدر از این فرماندهان تو همون جنایت پیجرها چقدر لطمه زدن. خانم دکتر، مقاومت قائم به شخص نیست.
بله
ببینید، ممکنه شما بگی آقا اسرائیل زد هنیه رو کشت،
اگر قائم شهید شخص باشه دیگه مکتب نمیشه.
آخه ببینید حزب الله بعد از نصرالله و صفی الدین و فرماندهان شهیدش، بعد از اونها مشت محکمی به دهان رژیم صهیونیستی کوبید و اونها رو عقب روند. اگر سید حسن نصرالله زنده بود، شهید صفی الدین زنده بود، اگر اینها زنده بودن یا فرماندهان زنده بودن، میگفتن آقا اینا فرماندهاشون داشتن. الان که این فرماندهان رو زدن و حزب الله با مشت توی دهن رژیم صهیونیستی کوبید و اینها رو عقب روند، این نشون میده که قائم به شخص نیست. من عرضم اینه، شهید سنوار رو شهید کردن، یحیی سنوار مگه شهید نشد؟ خب حالا میخوان چیکار کنن؟ الان تمام این رژیم صهیونیستی میخواد چه کنه با این بچه‌هایی که میشینن روی مبل، یه چوب دست میگیرن دست خودشون، روی مبل میشینن، دستشون رو میزنن روی مبل، قشنگ میشینن و مینشینن روی مبل، یه چوب دستی هم دستشون میگیرن. یعنی چی؟ یعنی راه سنوار ادامه داره. شما این بچه تا 70 سال دیگه یا 7 روز دیگه زنده باشه، مسیرش مسیر سنوار.
این کارا خود رژیم صهیونیستی با نوع انتشار تصاویری که انجام داد، خطای در واقع رسانه‌ای که انجام داد اتفاق افتاد.
الحمدلله الذی جعل عدانا من الهم
عدو شوست سبب خیر اگر خدا خواهد. نوع انتشار این خبر سبب شدش که این گونه بشه که الان بچه‌ها همه در واقع همون ژست رو میگیرن، همون شکل میشینن روی مبل و بالاخره به قول شما در آینده چند سنوار دیگه خواهیم داشت.
یعنی سنوار الان نیست، سید حسن نیست، ولی شما ملاحظه بکنید مقاومت قوی تر الان دیگه، مسئله دیگه مسئله